بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب وما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياق وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. نکاتی که در اون آیات قبل مونده است در ضمن آیات قرائت شده اون هم اشاره می شود. در آیه 35 همین سوره مبارکه اعراف چنین گذشت: اینجا قصه آیات الهی با تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه همراه است، به معنی داستان سرایی و نقل قصه نیست. اصولا قصص قرآن هر کدام از اونا احسن است که احسن القصص است، یعنی بهترین وجه بیان قصه همان است که قرآن بیان کرده. احسن القصص نه احسن القصص، نحن نقص علیک احسن القصص که مفعول مطلق نوعی است، یعنی قصصا احسن. تمام قصه های قرآن احسن القصص است، یعنی به بهترین وجه آمده، منزه از کذب است، منزه از مبالغه است، منزه از افراط و تفریط است، حکیمانه است، حکمت در او آموزنده است و مانند آن. نه احسن القصص، نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی قصصا احسنا احسن. خب اون قصص و اون قصه احسن است که تعلیم کتاب و حکمت را به همراه داشته باشه. لذا در همون احسن قصص معنیش نیست که این قصه، چون قصص جمع دیگه، معنیش نیست که این قصه از قصه های دیگر بهتر است. اما اینجا قصص نیست که جمع قصه باشد، این قصص است و مصدر است و مفرد است. قهرن مفعول مطلق نوعی می شود. این که فرمود انبیا می آیند قصص الهی را بازگو می کنند، این با تعلیم و حکمت همراه است، به دلیل اینکه وقتی ذات اقدس الا برخی از قصص را نقل کرد به فرمود این نفی قصت هم لعبرتن لعول الالباب، معلوم می شود که آموزنده است. در سوره مبارکه انعام که قبلا گذشت فرمود وقتی تبهکاران از دو گروه جن و انس به جهنم رفتن، آیه 130 سوره مبارکه انعام این است، خدا به اونها چنین خطاب میکند: یا معشر الجن و الانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. در سوره اعراف خطاب های ابتدایی را بیان میکنند، یعنی همه انبیا آمدند به اممشون گفتند به اینکه اگر رسولی آمده است آیات الهی را بر شما تلاوت کرده است بپذیرید. اونگاه یه عده میپذیرن یه عده نمیپذیرن. اونایی که نپذیرفتند و گرفتار جهنم شدن در قیامت خداوند برابر آیه 130 سوره انعام به افرادی که در اثر عدم پذیرش آیات الهی وارد دوزخ شدن اونگاه خطاب میکنند فرمود یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم که یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. معلوم شود که قصص انبیاء علیه السلام با انذار همراه است، با تعلیم کتاب حکمت همراه است. مطلب دیگر آن است که در قالب این موارد خدا فرمود که رسل منکم، اینکه از جنس شما باشد خیلی کمک بکنه دیگه، این فرشته که نیست که شما بگویید ما نمی توانیم بوت اصلی کنیم، این از جنس خود شماست. چون از جنس خود شماست شما می توانید کاملا بپذیرید و به او اقتدا کنید. این نقش کلمه منکم است که هم در سوره مبارکه اعراف آمده هم در سوره انعام. مطلب بعد، بله، چون تقلیب دیگه، بله تقلیب است، برای جن باید رسولی باشد نه از جنس جن، نه هر دو جا یکی است. چون وقتی خطاب به این مجموع میکند مثل این خطاب به زن و مرد میکند، میفهمد به این که ای زنها ای مردها مگر از جنس شما پیامبری نیامده، یعنی ملک نیست، موجودیست دیدنی، میتوانید با او سخن بگویید، اما معنیش نیست که از سنف شما باشد، از همون از سنف شماست، یعنی موجودیست مرکب از جسم و روح و قابل دیدن است و حرفش قابل شنیدن است و ماننده. لذا در قرآن از این تعبیرات کم نیست، اما هیچ جا به صورت روشن ندارد به این که مثلا ما پیامبری از جن داریم. برای جنها پیامبر هست، اما از جنس اونها باشد دلیل نیست. سطح درک اونها بعید به این حد برسد که مقام نبوت راه پیدا کنند. مطلب بعدی آن است که گاهی گفته می شود این لکلین ضعفون، اونهایی که گفتن ربنا ها اولای ازلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، منظور این است که عذاب ما دامنگیر اونها بشود، یعنی ما را عذاب نکنید اونها را عذاب بکنید. اونها دو تا عذاب داشته باشند، هم عذاب خودشون هم عذاب ما را که ما را گمراه کردن، ما چرا معذب بشیم؟ این سخن ناسواب است، برای اینکه اگر یه وقتی تابع مستضعف فکری باشد او خوب گرفتار عذاب نخواهد شد. اما بحث در مستضعفی است که حق برای او روشن شده است، با داشتن راه حق عمدن راه باطل را طی کرده است، به دلیل اینکه در سوره مبارکه سبع این چنین آمده است، آیه 32 سوره سبع این است که و قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ان نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم. در فضای این گفتگو برقرار می شود که مستضعفین که دنبال روی مستکبرینن می توانستن ائمه حق را انتخاب بکنن، شناختن، ولی به سوی اختیار به دنبال ائمه کفر رفتن. لذا در قیامت در که جای احتجاج هست و هرگز اونجا جای باطلگویی نیست، حجت حق در اونجا ظهور میکند، مستکبرین به مستضعفین این چنینی میگوین به این که ما شما را گمراه نکردیم، برای این که هدایت به شما رسیده است. انحنو صددناکم عن الهدى بعد جاءکم بل کنتم مجرمین. پس نشون میداد که اینها مستضعف فکری نیستند. یعنی کسانی که تحت سلطه دیگری قرار گرفتن سلطه پذیری را زمینه برای سلطه‌گری دیگری قرار دادن. یک کسی که سلطه پذیر است و می تواند سلطه پذیر نباشد، این چنین مستضعفی مقصر است. اما اگر کسی سلطه پذیر شد و نمی تواند سلطه پذیر نباشد، اون مستضعف فکری هن و مانند آن. در چنین مواردی که دنبال رو با خود مطبوعین هر دو به جهنم می روند و هر دو دارای عذاب مضاعفند، مال جاییست که مستضعف می توانست مستضعف نباشد ولی شد. مطلب نشانه دیگر است که وقتی ذات اقدس اله فرمان ورود جهنم داد، قالت خلو نارن قالت خروفی اومم این قد خرت من قبل کن من الجن و الانس فی النار، این مال بعد از محاسبه است. خب اگر این مستضعفین کسانی بودن که حجت خدا بر اونها تمام نشده بود، چنین گروهی که اصلا وارد جهنم نمیشوند، چون ورود جهنم بعد از مسئله تطایر کتب و انتاق جوارح و سوال و جواب و محاسبه و سنجش و این هاست. و اگر کسی واقعا معذور باشد یا جزء مرجعون الی امر الله هم حتی باشد، دیگه خدا ممکن است که ما یتوب علیهم او یعذبهم، حالا ممکنه که توبه خدا و لطف خدا شامل اونها بشود. اما اینها که فرمان خدا به ورود جهنم دامنگیر اونها شد، معلوم می شود که اینها کسانی هستند که بعد از جاءهم الهدى بودند، یعنی واقعا تبین الرشد من الغی، بعد بیراه رفتند. چون چنینن و ما در محاسبه برشون روشن شد که مجرمن، قهرن وقتی میگوین ربنا ها اولای اذلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، معناش این نیست که ما را عذاب نکن و عذاب اونها را دو برابر کن، بلکه معناش آن است که ما را که عذاب میکنی، عذاب اونها مثل عذاب ما نباشد، دو برابر عذاب ما باشد. اونگاه جواب میاد که نه، شما هم عذابتون دو برابر است، اونا هم عذابشون دو برابر، منتها شما بررسی نکردید. در سوره مبارکه جن نمونه از این بحث هست. آیه 4 آیه 6 سوره جن این است: و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عده ای از انسان ها به دنبال جن حرکت کردن که اونها رو قدرتی که دارن مثلا مشکلات اینها را حل کنن. اونگاه این فزادو هم رهقا در مرجع زادو، ضمیر زادو خیلی اختلاف شده است که آیا این تابعین باعث ازدیاد جرم مطبوعین می شوند یا نه مطبوعین باعث ازدیاد جرم تابعین می شوند. یکی از محتملات اون آیه این است که این گروه چون دنبال روی اون مطبوعینن و رجاله اونها هستن و ابزار دست اون هستن، باعث طغیانگری اون هستند. وقتی اینها به دنبال مطبوعین طاغی حرکت کردن، ابزار دست اونها می شوند. وقتی ابزار دست اونها شدن، باعث افزایش ظلم اونها می شوند. پس این تابعین باعث سلطه گری مطبوعین می شوند. فزادو این تابعین اون مطبوعین را رهقن به ظلما. چون این چنین است، پس این تابع و رجالی که به دنبال مطبوع حرکت کرده و بساط ظلم او را پهن کرده، این هم دوتا گناه دارد، عذاب او هم مضاعف است. که بعضی از روایات هم این رو تأیید میکند. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود اگه شما نرفته بودید در دستگاه اموی و ما رو خانه نشین نکرده بودید، چنین مشکلی پیش نمی آمد. پس لکل ضعفون ولکن لا یعلمون ناظر به این است که کل واحد از تابعین و مطبوعین عذاب اونها مضاعف است، منتها این تحلیل برای شما حاصل نشده است. مطلب دیگر است که آیا ینالهم نصیبهم من الکتاب به معنای تمامیت حجت است یا نه. این اشاره شد که حجت خدا تمام شد، برای اینکه اینجا به صورت فعل مضارع آمده نه فعل ماضی، فرمود به اینکه این گروه که تکذیب کردن، استکبار کردن، عالمن آمدن دین خدا را رها کردن، خدا به اینها مهلت میدهد تا اون چه برای اینها مقدر شده است از روزی برسد، نه اینکه حجت خدا تمام بشود. چون حجت تمام شده، اینا دیگه حالا مستکبرن تعدی میکنن، آیات الهی تکذیب میکنن، نه اینکه هنوز دارن فکر میکنن، نه اینکه ما اینها رو مهلت میدیم تا حجت تمام بشود، بلکه مهلت دادیم حجت تمام شد، اینا مستکبرن بیراه میرون و آیات الهی تکذیب میکنن. بهرن این ینالهم نصیبهم من الکتاب به معنای همون عمر و روزی و مانند آن است که برشون مقدر شده است. سوال دیگر این است که حالا سعی بشه سوالات مربوط به همون اون بحث روز باشد، دیگه گذشته نباشد. سوال این است که اگر امر اطیع الله و اطیع الرسول امر ارشادی است، خب اونا که حرف ائمه علیهم السلام را عمل نکردند، اینا فقط اقیم الصلاه را عمل نکردن، دیگه بیش از یک گناه که انجام ندادن، چون امر ائمه علیهم السلام، امر پیغمبر صلی الله علیه و سلم ارشادی است، امر ارشادی که عقاب آور نیست. بنابراین اینا چرا باید دو عقاب ببینن؟ وقتی امر اینها ارشادی است دیگه نباید عقاب ببینن. پاسخش این است که امر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، امر امر مسلم ارشادی نیست، واجب الاطاعه است. ما اینجا چهار تا امر داریم که اون سومی به چهارمی یک سنخن، اون اولی و دومی امر نفسیان و مستقل. یک امری است که خدا دارد، همون اقیم الصلاه، آتو الزکا و مانند آن، جاهدوا فی سبیل الله، کتب علیکم الصیام، این امر اول که این عوامل تشریعی است که ذات اقدس الله بیان کرده و رسول به ما انه رسول صلی الله علیه و سلم بیره ابلاغ میکنه. یه امری است که پیغمبر از اون جهت که امام است و مدیر جامعه است و رهبر امت است، دستورات میداد که کجا بجنگیم، کجا نجنگیم، با کی صلح کنیم، با کی صلح نکنیم و مانند. نظیر این که فرمود رهبر این گروه، فرمانده لشکر اسامه است، مبادا تخلف کنید، تخطی کنید. این امر دوم که اینها مربوط به حکومت و رهبری اینا برمیگن. امر سوم اطیع الله است که میفرماید اون چرا که خدا گفت اطاعت کنید. این امر اطیع الله ارشاد است به اون اقیم الصلاه. امر چهارم اطیع الرسول است که این ارشاد است به اون امرهایی که پیغمبر و ائمه میکنند. این اوامر یعنی امر اطیع الله ارشادی است، اطیع الرسول ارشادی است، نه اون امری که خدا فرمود اقیم الصلاه یا پیغمبر فرمود اسامه فرمانده لشکر است، اون امر دیگه ارشادی نیست. اگر کسی حرف پیغمبر یا امام علیه السلام را گوش نداد، اهل جهنم است، نه برای اینکه اطیع الرسول را اطاعت نکرد، بلکه اون امر اولی را اطاعت نکرد. این امر اطیع الرسول ارشاد است و تابع مرشد الهی است، دیگه دوتا عقاب نیست. یکی این که چرا مثلا من گفتم اسامه فرمانده لشکر است شما گوش ندادید، یکی این که اطیع الرسول را اطاعت نکردید، این نیست. اطیع الرسول ارشاد است به تابع مرشد الهی. بنابراین اون دوتا امر، امر نفسی است و واجب الاطاعه است و مخالفتش جهنم دارد. این اوامر ارشادی است، اوامر ارشادی تابع مرشد الهی هم. مطلع بعدیان است که وجه جمع بین آیاتی که دال بر عدم حزن و خوف برای عده از مؤمن است به روایاتی که دال بر خوف انبیاس این شیوری است. خب اینا چون میترسند و مینالند خدا وعده داد که شما در قیامت ترسی ندارید. این سرمایه است. این که خبر نیست که ذات اقدس الهی که فرمود مؤمنین در قیامت حزن و اندوهی ندارند، این که خبر نیست. یا مؤمنین در دنیا هراس و اندوهی ندارند، این که خبر نیست. این وعده است. خب برای کی؟ برای مؤمن. مؤمن کیست؟ مؤمن کسیست که سلاح هل بکا، یعنی اونی که دائما مینالد مسلح است. خدا وعده داد تمام کسی که دائما اهل اشک و ناله است ما نمیذاریم او در قیامت مشکل ببینه. خب حالا شما اشک و ناله رو اگه از مؤمن بگیرید که رو خلع سلام کنید، چون مینالد خدا به او وعده میدهد. این چون زجه میزند خدا به او وعده میدهد. فهمت من به کسی که اهل زجه است میگم در قیامت حراسی نداری. نه اینی که الله خدا خبر بده که مؤمنین هر ترسی ندارن یا مؤمن رو خلع سلاح بکنه، نه اصلا این قابل جمع نیست. اصلا مؤمن سلاح حل بکن، مگر نان است که باید با دشمن بجنگه؟ اعدا عدو نفس و کلتی بین جنبه. اگر جهاد اصغر اوسط داشته باشه همین است، جهاد اکبر داشته باشه همین است. با نفس بجنگه این چین است، با شیطان بجنگه این چین است. نمیشه سلاح مؤمن را از مؤمن گرفت برای اینکه خدا فرمود لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. سه چهار تا سوال است که یکیش مربوط به بحث ماست، حالا بقیه در فرصت های دیگه. اون هم اولی هم باز خیلی مربوط به بحث ما نیست که آیا در عالم برزخ قیامت محرم و نامحرم هست یا نه. نه اونجا چون جای تکلیف نیست، ولی اصلا کسی این خلاف نمی کند. یعنی در بهشت می گفتن حوری قاصرات و طرفن، این با حور العین بودن که سازگار نیست. الحور العین گفتن هم جمع حورا عینا است، هم جمع احور اعین است. مردها که بعد از نماز اون دعا را میخوانند و زوجنی به رحمتک من الحور العین، این حور جمع حورا و اون این جمع عینا است. زنها که این دعا را میخوانند، یعنی این حور جمع احور است و اون این جمع اعین است. به هر تقدیر اون فرشته ای که هوراست عیناست دیگر مژه کوتاه که نیست، در حالی که تعبیر قرآنی است که قاصرات و طرف. این قصور طرف نقص است. اونجا دارد از جمال اینا سخن میگوید. گفتن این کنایه از آن است که اصلا غیر همسر خود را نگاه نمی کند. عالمی است که لا لغو فیها ولا تعصیم. اصلا کسی به این فکر نیست که در سهم دیگری تعدی کنه. خیال اصلا در اونجا نیست. شما معادل اون چی که در جهنم اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، معادل اون چی که در جهنم آمده میبینید در بهشت نعمت است. در جهنم آمده کل ما دخلت امتون لعنت اختها، اصلا محیط لعنت است. در بهش میبینید نزعنا ما فی صدورهم من غل قیلا سلاما سلاما، محیط سلم است. برخوردشون دعواهم فی ها سبحانک اللهم تحیتهم فی ها سلام، نه تنها لسانن به یکدیگر سلام میکنن نظیر دنیا، بلکه نزعنا ما فی صدورهم من غل، بلکه لا لغو فیها ولا تعصیم، یه همچه فضای معطری است. اونجا هم یلعن و بعضا کل ما دخلت امتون لعنت اختها. هر چه قبیح است در اونجا بد است. هر جا قبیح است اونجا اصلا نمیخواهند چنین چیزی رو. خب بنابراین اونها متعدد نداره چون قوی است. مطلع بعدی آن است که فرمود ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، خب اینا از اون مستکبرین معاند و لجوجن که فرمود لتنذر به قوما لدا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط، درهای آسمان بر روی اینها باز نمی شود. البته منظور آسمان است که دعا در اون آسمان مستجاب می شود، آسمان است که فی السماء رزقكم، که رزق معنوی است، آسمان است که اوها فی کل سماء امرها، آسمانی که یتنزل الامر بینهنه، چنین آسمانی درش به روی کفار باز نمی شود، نه این آسمان طبیعی که اینها مرتب با سفینه های بی سرنشین و با سرنشین دارن تردد میکنن، اون آسمانی که دعا به اونجا میرسد و مستجاب می شود، اون آسمانی که محور وحی است و او حافی کل سمن امره، دعای مؤمن به اونجا میرسد یک، اعمال مؤمن به اونجا میرسد دو، الهی یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، و خود ارواح مؤمنین هم به اون عالم راه دارن سه. بنابراین درهای آسمان غیب به چهره مؤمنین گشوده میشود حیان و میتن، اما برای مستکبرین و مکذبین آیات الهی باز نمی شود، و این مال اعمی از حیات و ممادشون. ولی بعد از مرگ برای از خرون الجنه حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، گفتن این تعلیق بر محال است، هرگز وارد بهش نمی شوند مگر اینکه شتر در سوراخ سوزن قرار بگیرد، یا فرو برود، همون طوری که ورود شتر در سوراخ سوزن محال است، ورود کافر مکذب مستکبرم به بهش محال است. در اینجا چند مطلب است، یکی این که جمل در نزد عرب ها مثلی است برای چیزی که دارای جثه عظیم، خیاط به مخیط سوزن رو میگن، ابره سوزن را میگن خیاط، مخیط، خیاط به مخیط اسم ابره به سوزن است، سم مخیاط یعنی سوراخ سوزن. در عرب برای چیز تنگ و کوچک به سوراخ سوزن مثال میزنن، تو عجم هم هست، در زبان های دیگر هم هست، حالا این دلیل نیست که میگه از جای دیگر آمده به عرب. مطلب سوم آن است که گاهی این دوتا را با هم ذکر میکنن برای تعلیق، میگن اگر شتر در سوراخ سوزن فرو رفت رو مطلب هم میشود، چون این مثل هست قرآن هم برابر با همین مثل سخن گفته است، یا نه چون خود ذات اقدس اله این مثل را در کتابهای دیگر گفته، صحف انبیاء قلب فرموده، اعراب هم مثل عبری ها از این مثل استفاده کردن و رایج شده، قرآن هم برابر همون رواج اون چرا که قبلا در کتابهای عهد عتیق و غیر عتیق فرموده اینجا هم بازگو کرده، نشون مردم میگفتن قرآن فرموده. خب این معنا برای برخی گفتن خیلی روشن نبود که شتر وارد سوراخ سوزن بشود. از ابن مسعود سوال کردن جمل چیه؟ فرمود جمل زوج و ناقه است. اون شتر نه رو میگن جمل. گاهی سوال میکردن که جمل چیه؟ میفرمودن به این که اون وقتی که شتریست که دندون در آورده. این سوال ها برای این بود که یک مطلب تازه نصیبشون بشه، فکر میکردن که مثلا جمر همونطوری که برخی نقل کردن اون تنابهای محکمی است که با اون تناب کشتی ها را در لنگر از اون تناب ها استفاده میکنند. اون تنابهای زخیم که هنگام لنگر انداختن کشتی از اون تنابهای عظیم استفاده میکنند، اون رو میگن جمل، جمل، جمل. 5-6 لغت هست درباره. خب لذا برخی حتی یلجل جملو پیسم ملخیات قرائت کردن، گفتن که مناسب با سوراخ سوزن همون باربند و تناب زخیم کشتی نگهداری است که اون مناسب با سوراخ سوزن است. اون چون از جنس نخ است و بالاخره مفتول هست، اون را باید مثال زد نه شتر، لکن این مثل رایج است. برخی از اهل معرفت که بر اساس محبت و رحمت آیات الهی را بیشتر تفسیر میکنن، میگن این آیه در ردیف امیدوار کننده ترین آیات است. چند آیه در قرآن کریم است که روح امید از اونها استشمام میشود، یکم این آیه است. زیرا ولوج جمل فی سم الخیاط محال عادی است نه محال عقلی، زیرا ممکن است ذات اقدس اله جملی خلق کند که همه خصوصیت های جمل را داشته باشد منتها فی غایت صغر. میگن مورچه همه خصوصیت هایی که فیل دارد دارد، دستگاه گوارش او، دستگاه جذب و دفع او، دستگاه ادراکی و تحریکی او را دارد، شاید شاهکم داشته باشد. میشد یه حیوان کوچیک همه اون چرا که حیوان بزرگ دارد داشته باشه. ممکن است ذات اقدس اله جمدی فی غایت صغر خلق کند که فی سم الخیاط فرو برود. اونگاه چون معلق علی حاصل است، معلقم حاصل میشود. این دور از ظاهر قرآن کریم است. گرچه لطف خدا بیشتر از جرم ماست، اما ظاهر قرآن همون تعلیق به محال است. برخی از ادیبان با استفاده از این طرزی حرف زدن که زمخشری در انوار ربیع است ظاهرن، گفت گاهی این ابهامات و کنایه ها اونقدر دور است که انسان به طور عادی نمی فهمد. شاعری چنین گفته است که بر من اونقدر غصه و رنج وارد شد که اگر بر شتر بار میکردن کافر وارد بهشت میشد. بر من اونقدر مصیبت وارد شد که اگر این مصیبت ها را بار شتر میکردن کافر وارد بهشت میشد. یعنی اگر این مصیبت ها را بار شتر میکردن، شتر نحیف میشد، لاغر میشد، ضعیف میشد، به قدری که بتواند فی سم الخیاط فرو برود. خب این خیلی دور سخن گفتن است، خیلی مبهم در مبهم حرف زدن است، ولی بالاخره این مثل قبلا هم رواج داشت، بعدا هم رواج پیدا کرد. بعد فرمود این چنین نیست که الان مخصوص مستکبر باشد، مخصوص مکذب باشد. اگه کسی تبهکار بود به چنین عذابی گرفتار می شود به کذاله که نگذر المجرمین لهم من جهنم مهادون و من فوقهم قواشن و کذاله که نگذر لارمین. اینا کسانی هم که احاطت به هم خطیعتو، خب اگر کسی احاطت به خطیعتو این جهنم ولی محیطتون بالکافری، کسی که حرف میزنه گناه، فکر میکنه گناه، قضا میخوره معصیت، زندگی میکنه در شؤون حرام، این آنا اللیل و اطراف النهار تو معصیت داره زندگی میکنه، خب چنین کسی که احاطت به خطیعتو، چنین کسی هم توهیتو به نار و جهنم. لذا این که فرمود اینا یه بستری از جهنم داره، جهنم را هم که اسمی است از اسماء آتش، و گفتن منشأش این است که اون چاهایی که خیلی عمیق است میگن بئران جهنم، اون چاهای عمیق رو میگن بئران جهنم. قعر جهنم هم چون زیاد هست. از این جهت این مرکز آتش رو میگن جهنم. خب بستری از جهنم در اختیار این هاست، یک. روپوشی از آتش در اختیار این هاست. پس لهم جهنم من جهنم مهادا که زیرانداز این هاست، به من فوقهم قواشن قاشیه های از شعله است که رو انداز است. این چه نیست که پهلوهاش راحت باشد، که اگر کسی احاطت بهی خطیتو جهنم هم احاطت به. این که زیر رو رزی کرمود، این اشاره به احاطه است، به دلیل اینکه در بخشهای دیگری که سخن از فوق و تحت است، اونجا از احاطه سخن به میان می آید. در آیه 16 سوره زمر این است که لهم من فوقهم ظلل و من النار و من تحتهم ظلل ذلک یخوف الله به عباده یا عباده فاتقون. و از این روشنتر و صریحتر آیه 54 و 55 سوره مبارکه عنکبوت است. همود یستعجلونک بالعذاب اما به ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. خب چجوری محیط است؟ یوم یخشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم. این که فهمود فوق و تحتشون را شعله پر کرده، نه معنیش اینه که اطراف خالی است، یعنی از بالا پایین اینا مشتعلن و درونشون هم که بر اساس نار الله الموقده الذی تطلع و الافئده مشتعل است. و به اونها گفته میشه ذوق و ما کنتم تعملون. شما از درونتون شعله در میامد، از بیرونتون شعله در میامد. درونتون عقاید و اخلاق زشت بود، بیرونتون اعمال زشت بود. نه ذوق و بما کنتم تعملون، نه ذوق و ما کنتم تعملون، این همونه دیگه. در سوره مبارکه توبه آیه 49 این است: و من هم من یقول ائذن لی ولا تفتنی الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. این ان جهنم لمحیطتون بالکافرین ظاهر مشرق در متلبس بالفعل است و در باره من قضا عنه المبده هم برخی گفتن، اما نسبت به متلبس بعدی که اندل کل مجاز است. در جریان سوره مبارکه توبه که دارد و این جهنم لمحیطتون بالکافرین، سخن از قیامت نیست، الان هم محیطه، منتها این بشاره ها درک نمی کنن. مثل کسی که تخدیر شده است، بیهوش است، او رو در اتاق عمل قطعه قطعه می کنن، اما هیچ درک نمی کنن. کسی که فیس لعمرو که این هم رفیس سکرت هم یعمه هم، کسی که مست دنیا است واقعا سکر آورده این اشتغالات دنیا، این در این حال که می سوزد ادراک نمی کنن. و اون چه که در اون آیه آمد است که جهنم محیطتون به هم یوم یغشاهم، اینا مثبتینه، چون مثبتینه دلیل بر تقیید نیست که ما اختصاص بدیم یا تقیید بکنیم بگیم این مربوط به قیامت است. نه، هر دو هست، یعنی هم در دنیاست هم در قیامت. و این جهنم لمحیطتون بالکافرین الان هم یتوفون بینه و بین حمیم و نار، الان هم بین محل کارشون و محل زندگیشون بین آد و آتش در حرکت میکنن، اون تو درک نمیکنن. خب این که فرمود لهم من جهنم مهاد و من فوقهم قواش، و در ذیلش هم علت را ذکر کرد و هم تعمیم داد این علت را، فرمود به این که به کدارک نجز لالمین، این اختصاصی به اون گروه گذشته ندارد. الحمدلله رب العالمین.